أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. الحمد لله رب العالمين. سلام عرض میکنم خدمت تمامی عزیزان مخاطبین گرامی کانال نماز شبیه ها. خب، ما وعده کردیم که در ادامه اون بحثی که در مورد مضامین و عبارات و کلماتی که در نهج البلاغه از حضرت امیر علیه السلام در مورد خانم ها و نساء به اصطلاح یا مرئه زن وارد شده بود و در یک جلسه بحث کردیم، اونا رو مطرح کردیم و گفتیم که خب اینا به ظاهرشون گاهی اوقات خیلی بقول معروف دلچسب نیست و دلپذیر نیست بعضی از کلمات، و طبیعتا باید اینها رو توضیح داد و بخشی از توضیحات رو عرض کردیم که به نظر ما توضیحات کاملی نبودند، و وعده کردیم که انشاءالله در یکی دو جلسه به خواست خدا یک نگاه جدیدی به این مسئله داشته باشیم. من این بحث رو حقیقتا از جای اخص نکردم، از جهت میگم که خب یه کسی بخواد بگه شما اینا رو برحال نا از کنم که بر اساس تتبعی که ما داشتیم و البته خب این اخص هم نیست، میشه انشاءالله تکمیلش کرد. و به حضورتون عرض شود که این بحث بحث جامعی است، به نظر خودم میرسه که بحث جامعی است و از پاسخهای ارزم میکنم به اصطلاح محدود و موردی دوره. ارزم به حضورتون که بنابراین خواهش میکنم که اولا چند تا نکته رو خدمت رو عرض بکنم. نکته اول اینه که من این بحث رو واقعا نمیخوام خیلی با شرح و تفصیل و بحث مبانی خاص خودش عرضه کنم، سعی میکنم یک بحثی باشه که هم خیلی تفصیل نداشته باشه تا حد امکان و هم خیلی با اصطلاحات و اینا همراه نباشه که قابل استفاده عمومی باشه. نکته بعد که باید عرض بشه اینه که خواهش میکنم اولا اون بحث ما رو در به اصطلاح اون فایل نفس مطمئنه رو که در کانال قرار گرفت قبلا ملاحظه بفرمایید، و همینطور این بحث رو تا آخر خواهش میکنم همراه باشید. ممکنه مقدار مفصل باشه و انشالله، ولی انشالله در نهایت به نقطه مطلوبی برسیم به خواست خدا. بحث مقداری تفصیلی هست قبول دارم، ولی کاملا ارزش داریم، بحث پرمناقشه است. و نکته بعد اون چی که ما داریم عرضه میکنیم یک مدلی است که از قرآن اخذ شده. من این مدل رو اول در قرآن مطرح میکنم، سیر بحث اینطوری است، و انشالله بعد اون رو میارم و در کلمات نهج البلاغه پیاده میکنم. چون نهج البلاغه و اصولا کلام امیرالمومنین و همه ائمه علیهم السلام، اینها در واقع که عدل قرآن هستند، ناظر قرآن هستند، اینها مفسر مبینه و سنخ کلام خداست. ما در روایات متعدد داریم که اسلوب و قواعدی که در قرآن هست، مثلا فرض کنید مثل محکم و متشابه، مثل ناسخ و منسوخ، این مواردی که در قرآن هست در روایات اهل بیت علیهم السلام هست. یعنی کلام اهل بیت چون عرض کردم عدل قرآن هستند، باید تون افق دیده بشه. اینم از این مطلب که انشاءالله پس روند بحث ما اینطوری است که مثلا ممکنه سوال بشه که خب چرا از اینجا شروع شد، چه ربطی داره. یکم صبوری به خرج بدید، انشاءالله برسیم به اون مطلب اصلی و ما اون نظریه خودمون رو ارائه خواهیم کرد انشاءالله. یک مقدمه بعدی که میخوام عرض کنم خدمتتون، ببینید ما یک روایتی داره، اینو من روش تاکید دارم، روایت بسیار مشهوری است در حوزه معارف دینی که از جابر بن یزید جوفی نقل شده، از امام باقر علیه السلام حضرت از پیغمبر اکرم نقل کردن به این شکل. حالا ممکنه بعضی تو بعضی از اسناد از خود حضرت نقل شده، و عرضم به حضورتون که یک در واقع تفاوت‌هایی تو متن‌هاش هست، اما مجموعاً مطلبش در واقع یک مضمون واحده، مضمونش خیلی تفاوت نمی‌کنه. که حضرت فرمود که ان حدیث آل محمد ظا صلی الله علیه و آله سلم صعب مستصعب، یعنی کلام اهل بیت علیهم السلام دشواره و یک پیچیدگی های خاصی داره و یک در واقع علوی به اصطلاح ما داره. اینجور نیست که مثلا شما هر کلامی شنیدید بگید به کلام عرفی عمل کنید. به هر حال صعب مستصعب، دشوار است و طلب دشواری هم میکنه، یعنی هم اساسا خودش دشواره، هم فهمش، یعنی اساسا ثبوتن و اثباتن رسیدن به اون حق مطلب هم مشکله. یه وقت عرضم به حضورتون که یک مطلبی پیچیدگی ذاتی داره که خودش مطلب مثلا خیلی بلندیست و خیلی فهمش سخته، یه وقت دریافت او و رسیدن به او ممکنه مطلب مثلا فرض کنید که مطلب پیچیده‌ای نباشه، اما اینکه انسان بخواد به اون مطلب برسه بر اساس الفاظ و عبارات، این قضیه دشوار شده. حالا یه توضیحی داره که من دیگه نمیخوام خیلی بپردازم. به هر حال جمعاً کلام ما کلام سهل و ساده و پیش با افتاده نیست. لا یؤمن بهی، ایمان نمیاره به این کلام. تو بعضی از ارزم بزرگتون که متون داره لا یحتمله، تحمل نمی کنه اون رو، تو این عبارت دارد که لا یؤمنو. من از کتاب شریف بصائر الدرجات دارم براتون این روایت رو میخونم، از محمد ابن حسن صفار رضوان الله علیه، از بزرگان شیعه در قرن به اصطلاح سوم هست، اساتید مقام کلینیونا هست. برحال لا یؤمنو بهی الا ملک مقربون، یا ملک مقربی باید باشد که به او ایمان بیاره، او نبی مرسلون یا پیامبر مرسلی باشه، او عبدون امتحن الله قلبه للایمان، یا بنده‌ای که او خدا او رو قلب او رو برای ایمان امتحان کرده، یعنی آزمایش شده است، آب دیده است، یک ایمان درست حسابی داره، خلاصه قرص ایمانش. خب فما ورد علیکم من حدیث آل محمد صلی الله علیه وسلم، اگر یک حدیثی به شما رسید، فلعنت قله قلوبکم و عرفتموه فاقبلوه، یه حدیثی بود که به نظرتون نه حدیث خوبیه، خوب فهمیدید، به دلتون نشست، مطابق ذوق و ذائقه و فهمتون بود، خب اونو قبولش بکنید. هیچ. و مشمعزت منه قلوبکم، ولی اگر یک روایتی، یک کلامی از ما به شما رسید که اشمئزاز پیدا کردید، دیدید دلپذیر نیست، خیلی به دلتون نمیشینه، دقت فرمودید، احساس میکنید که نمیتونید قبولش بکنید، عرض کردم چون اینا سطوح مطلب گاهی اوقات خیلی بلنده و نیاز به تبیین و تفسیر دقیق و عمیق داره، خب هر کسی هم ممکن توی وادی ورود نداشته باشه. حضرت فرمود و مشتم و مشمع عزت من قلوبکم و انکرتموه، و او رو بالاخره احساس کردید که قابل پذیرش نیست و او رو در حد انکار دونستید که نه نمیتونه مولا امام علیه السلام باشه، اینو انکار نکنید، انکار نکنید. فردوه الى الله و الى الرسول و الى العالم من آل محمد صلی الله علیه وسلم، بگید ما نفهمیدیم. عبارت این ردوه عبارت خیلی مشهوری است در کلام اهل بیت، که اونجایی که نفهمیدید، شک دارید، شبهه دارید، اینو برش گردونید، بگید که ما که نفهمیدیم، خود ائمه فرمودن، خودشون هم میدونن که چی گفتن، ما نمیدونیم، ما نفهمیدیم، ولی انکار نکنید. یاد کنید، یعنی شما کلام ما رو که باش مواجه میشید نگید که آخه بعضیا آقا این سندش درست نیست، چه نیست، بعدم این حرف ها آخر منجر میشه به انکار اصل مطلب، نعوذ بالله، انکار خود امام علیه السلام. نه، شما ردوه الی الله و الی رسول و الی الله، به خدا و پیغمبر و به آل من آل محمد صلی الله علیه و سلم، اهل بیت، امام معصوم علیه السلام، اونو رد کنید، بگید که کلام ایشونه، خودشون هم میدونن، من نفهمیدم. ما به هر کودکی هستیم در این مکتب که کلام این اساتید بزرگ رو متوجه نمیشیم، خیلی جا دلیل نداره که ما همه چی رو بفهمیم. خب بعد حضرت فرمودن و انما الهالکو ان یحدث، کسی هلاک شده و بدبخ میشه و شقی میشه، یعنی یحدث احدکم بشی من، انما الهالکو ان یحدث احدکم بشی من لا یحتمله فیقول والله ما کان هذا، والله ما کان هذا، والله ما کان هذا، حالا تعبیر داره سلاسن، یعنی هالک، انما الهالک ان یحدث احدکم بشیء، این هلاکت اینجاست، موضع هلاکت اینجاست. هالک ممکن انسان دچار این هلاکت بشه و بدبختی بشه که یک حدیث رو بشنوه نمیتونه تحملش کنه، نمیتونه قبولش کنه، بعد نتیجه چی بگه؟ بگه به خدا قسم، مثلا 3 دفعه بگه والله به خدا قسم که ما کان از اینجوری نیست، این درست نیست. دقت کنید، حالا در مورد ما کلام امیرالمومنین سلام وقتی میشنوی میگید خب چی بگم؟ یا میگید که از امیرالمومنین نیست، بعضیا خدشه سندی کردن، قبلا عرض کردم آقا این از علی نیست، اون نهج البلاغه است، سند چی دیگه؟ این حرفا تلقی قبول شده در طول قرون اعصار، اینا سندش هم بعدن استخراج شده و کاملا شواهد صدقش. و یا این بگید که به هر حال علی عزو بالله نه، این امیرالمومنین زارن حرف نسجی جالبی نزدن، این خوب قابل پذیرش نیست واقعا. به خود والا زمینه کنید که بله در زمان ما بالاخره اصلا این حرف اصلا مگه میشه حرف رو زد؟ میگه میشه در جامعه زن حرف رو زد؟ ببینید به نحوی منجر به خب این موجب هلاکت دیگه، موجب رد امام علیه السلامه، موجب رد امام علیه السلام. خب وظیفه چیز عسکرم، وظیفه حضرت فرمود اونایی که دلپذیر به عقلتون میخوره بپذیرید تمام، اونی که به عقل شما نمیخورد اون ردش شما ردش نکنید، بلکه رد کنید به خود گوینده، به امام علیه السلام، به پیغمبر اکرم، به خدا رد کنید که آقا ما نفهمیدیم، ما از نفهمی ماست. این روشی است که پس بنابراین معلومه در کرام اهل بیت چنین چیزی وجود داره. افق بحث سطحش بالاست که ممکنه مثلا صدها سال، همونطور که در قرآن اینجوریه، بعضی از آیات قرآن رو من گاهی خدمت عزیزان گفتم، بعضی از آیات قرآن رو وقتی شما بیبرید 1400 سال بیشتر واقعا امر به نسبت مثلا مهاری است و امر اصلا مطلقا قابل قبول نیست. فرض کنید ما اینجوری این آیه رو ملاحظه فرمایید، در عرب بیابانگردی که با اولیات طبیعت آشنا بوده، چیزی غیر از اطراف خودش و سنگ و از کنم که چه اولیات، این داری این آیه رو میگه و تر الجبال تحسب جامدتن و یا تمر مر الصواب. قرآن میگه این کوها رو میبینی که مظهر، به قول قرآن رواسی هن، مظهر استواری و پایداری هن تو عالم، چیزی قوی تر استوارتر سنگین تر از کوه پیدا میکنی؟ قرآن میگه یه تمر رو مرسه ها مثل ابر داره حرکت میکنه. خب شما این عربی اون زمان رو لحاظ بکنید، وقتی اینو میشنید چی میگه به خودش؟ چیه این حرفا؟ چی شما میزنید؟ اینکه 100% غلطه. خب بله به عقل تو غلطه، چون باید 1000 خورده سال بگذره تا بفهمند که زمین داره حرکت میکنه. دقت کنید مطلب اینجوری ها. ما مطالب به خصوص در قرآن، من به جاش گفتم این مطلب رو که حرفهای زیادی وجود داره که در زمانی خودش مثلا در 1400 حالا حتی ساز سنوات بعد ما در کلام بعضی از علمای خودمون در تفسیر اینها مطالبی داریم که معلومه که در واقع خب مطلب روشن نبوده، باید سوالا بگذره، علم بشر حداقل در علوم تجربی رشد بکنه تا این مقداری این مطالب واضح‌تر بشه. بنابراین می‌خوایم عرض بکنیم که پس در برخورد با کلام اهل بیت یک مؤمن این شکلی عمل میکنه. البته اونها که ملائک مقرب باشند و انبیاء مرسل باشند و مؤمنین امتحان داده، اونایی که در وادی ایمان جلو رفتند، مثل این علمای بزرگ ما، اونایی که 60-70 سال در وادی معرفت اونجوری به قول معروف استخون خورد کردند، اینا بله تحمل میکنند و میفهمند قضیه رو. ولی حالا مثل امثال ماها بالاخره باید این مقداری صبوری کنیم، باید در واقع ما هم تلاش بکنیم برای کلام فهم کلام اونها و به این سادگی باش برخورد نکنیم. این نکته‌ای که به نظرم نکته مهمی است در برخورد با کلام اهل بیت، به خصوص در چنین مزامینی. بازم تاکید میکنم این کلام، این حدیث صعب مستصعب هم به اصطلاح از معذرتون که روات مختلفی داره، هم عبارات مختلفی داره، مضامین مختلف. من یکی از مضمونا خوردم دیگه، حالا مجال وقت ما نیست که مضمونای دیگه ای رو هم که از سایر ائمه علیهم السلام مثل امام صادق علیه السلام، خود امیرالمومنین علیه السلام، مثلا از اسبق ابن نمات اون نقش شده، این عرض کردم مضامین متعدد داره، خلاصه اجمالیش تو همین دایره هست که خلاصه رد نکنید و کلام ما رو به این سادگی باش برخورد نکنید. خب عرض کنم بحث ما از اینجا شروع میشه که ما در مورد قرآن، خب دقت کنید این بحث رو از قرآن شروع میکنیم، اون مدل رو از قرآن استخراج میکنیم و بعد اینجا تطبیق میکنیم ان شاء الله به فضل خدا. در قرآن ما یک عنوانی داریم به نام ارزم توصیف انسان در قرآن، عناوین زیادی رو در قرآن داریم که قرآن نسبت به اون موضوع مطالب زیادی گفتیم، مثلا صبر، توکل، تقوا الی ماشاءالله. مؤمنین، منافقین، از کار مجاهدین، غیر ذلك. از جمله عنوان داریم انسان. انسان در قرآن، قرآن چجوری انسان رو معرفی کرده؟ انسان به ما و انسان ها، نه به عنوان هیچ آرزه و پیرامونی نداره، نه مرد، نه زن، نه ازم مؤمن، نه خود انسان، فطرتن و سرشتن و طبیعتن. صحبت ما سر اینه، انسان در قرآن چجوری معرفی شده به عنوان مخلوق. ببینید حالا این بحث رو اگر دنبال بکنید، شما میتونید این کار انجام بدید، جستجو بفرمایید در مورد کلمه انسان و البته ملحقاتش مثل بنی آدم و اون چیزی که در مورد خود آدم، سرشت آدم، اون چیزی که به خود سرشت و فطرت انسان اشاره شده، عرضم به حضورتون که و این رو در واقع استخراج بکنید. یه کار تحقیق میدانی است در کتاب شریف قرآن. خب این کاری که ما انجام دادیم، عرضم من در در پنج محور در واقع نگاه قرآن رو دستبندی کردم نسبت به انسان. یک طایفه از آیات بیان کیفیت خلقت و سرشت انسان میکنن. ما اینجوری آفریدیم، اینطوری آدمیزاد اینجور سرشتی داره، که خب آیات زیادی است، من اینجا یادداشت کردم که عرضم به حضورتون که حالا من فقط اگر بشه انشالله جای حسین نجات بشه ما این کار رو تصویری هم داشته باشیم خوبه. برحال آیات زیادی است و حالا من بعد بخش از این آیات اشاره خواهم کرد دقیق تر. عرضم محور دوم، طایفه دوم، آیاتی است که شخصیت انسان رو در مواجهه با نعمت و نقمت، سختی ها و گشایش ها بیان کرده. این دسته دوم، طایفه دوم. طایفه سوم حالات انسان رو در مراحل مختلف حیات دنیویش بیان میکنه که از موقع تولد تا مثلا الی آخر در مرحله مرگ و قبض روح. طایفه چهارم آیاتی است که به انسان یک امری داره یا توصیه‌ای داره به انسان. و طایفه پنجم آیات توبیخه که انسان رو توبیخ میکنه، سرزنش میکنه. خب از مجموعه این آیات که ارزم در پنج محور هست، ما یک سری در خصوص طبیعت انسان و سرشت انسان، یک سری مزامینی داریم که به شدت به انسان حمله کرده، که بهش میگیم آیات زامه، یعنی آیات سرزنشگر و نکوهشگر. آیات زامه، مزامین تندیست، احتمالا هم بعضی مزامین شنیدیم. من این رو خلاصه در 14 عنوان خدمتتون عرض میکنم. از کردم اون دستمندی به جای خود که اگه بشه انشالله یا تو کانال بگذارن یا ما همین به صورت تصویری انجام بشه خیلی خوبه. آیات زامه، یعنی انسان را به ما و انسان، به فطرت انسان، به سرشت انسان، به خلقت انسان مورد سرزنش قرار، نکوهش قرار داده. ملاحظه فرمایید، خلق الانسان ضعیفا، انسان ضعیف آفریده شده، اصلا خلق شده ضعیفه. انسان یئوس و کفوره، تبیر بسیار بسیار اهل یأس و ناامیدیه و بسیار کفوره، خیلی اهل کفر و ناسپاسی است. حالا این کفر به معنای کفر اصطلاحی باشه یا نه کفر لغوی باشه، یعنی در واقع میپوشونه حقایق رو به جای خود. بالاخره یئوس و کفوره، انسان ظلوم کفاره، اینا صیغه مبالغه است، به شدت اهل ظلمه، ظلم، ظلومه، نه ظالم نیست، ظلومه، و همطور کفاره. کفار هم صیغه مبالغه از کفوره که بسیار کافر و ناسپاسه. کانل انسان عجولا، انسان عجوله. ببینید این صفت ذم دیگه، نکوهش دیگه، چقدر انسان عجوله. انسان عجوله ها، نه منافق، نه کافر، نه لذیذ فی قلوب مرض، هیچ وصفی نداره. خود انسان، طبیعت انسان با عجله. حالا عرض میکنم بازم داریم تعبیر. خلق الانسان من عجل، تصریح کرده اصلا ما انسان رو از عجله آفریدیم. طبعش طبع عجله، زمه دیگه، انسانی که عجوله و صبور نیست. کانل انسان قطور، و انسان بخیله و اونم به صیغه مبالغه، خیلی بخیله، خیلی در واقع اهل امساکه. ان الانسان لربی لکنود، بازم این کنودم اعتبار همون ناسپاس و سرکشه. ان الانسان لربی، انسان استاد پروردگارش خیلی ناسپاسه، خیلی به تعبیر خودمون بی چشم روست. اینم بازم انسان ها کان ظلوما جهولا، بازم اینا تعابیر متعددی است، خیلی تکرار شد در قرآن ها. من دیگه بعضی از تعابیر آوردم. انسان خصیم مبینه، خصیم بازم به صیغه مبالغه، یعنی بسیار بسیار دشمنی کننده و خصومت ورز است. خصومت ورزی که خیلی آشکار خصومتش، پنهانی نیست، خیلی علنی خصومت میورزه، خیلی علنی دشمنی میکنه با نظام هدایت و در واقع ربوبی. تعبیر دیگه یئوس قنوت، خیلی اهل یأس و ناامیدی و به هر حال منفی بافی است. ان الانسان لکفور، بله لکفور مبین، بازم اینجا کفرش رو از کلمه مضامین خیلی متعدده و با تاکید هم آمده، لکفور مبین به اصطلاح به صورت آشکار ناسپاسه. یعنی این مبین که میفرماید یعنی چیزی نیست که مثلا با آدم دقت داره، نه نه خیلی واضحه، خیلی اصلا هر که ببینه، عجب هر که ببینه کاملا واضحه که این موجود کفوره، خیلی ناسپاسه. ان الانسان خلق هلوعا، شدت حریص هلوعه و هرس داره و طمع داره. بعد فهمید اذا مسته الشر رو جزوعا، اگه یه ذره بهش بدی برسه شروع میکنه جزع و فزع و سر و صدا اونها. اذا مسته الخر منوعا، یه ذره خوبیش برسه دیگه نمیخواد هیچ که فقط خودش داشته باشه، فقط خودشون باید بهره مند باشن، کسی دیگه نباید بهره مند باشه، از همه منع میکنه، منوعه. عرض کردم اینا همه صیغه مبالغه است، یعنی بسیار زیاد، خیلی 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 اهل منعه، نمیخواد هیچ که دیگه یه ذره از اون داشته باشه، فقط مال خودم. به قول معروف انحصار طلب کامل، جاه طلب مطلق. یه تعبیری داره بعضی گفتن که گفته شده که من ندیدم که تو تعبیر روایت باشه نباشه، به هر حال گفتن این سنگین ترین تعبیری است که در قرآن نسبت انسان آمده، قتل الانسان، از این تعبیرهای بسیار سنگین حضرت حق که مرگ بر انسان، مرگ بر انسان، ما اکفره، چقدر تو ناسپاسی، چقدر ناسپاسی. و غریبه مضامین رو ما داریم، متعدد در قرآن داریم که دیگه من از اونا. خب ببینید اینجا این انسان مورد حمله در واقع حضرت حق قرار میگیره و او رو به این اوصاف بسیار ناشایست توصیف میکنه. بازم تاکید میکنم این الان وصف طبیعت انسان ها بدون هیچ گونه قیدی و عرضم به حضورتون که وصف دیگه ای، نه خود انسان. ملاحظه فرمایید همه این مفسرین هم گفتن چیز غیر خلاف از این هم فهمیده نشده از مطلب. اینو بهش میگیم آیات زامه و نکوهشگر در قرآن. یه سری اوصاف که خیلی هم زیاده، عرض کردم تو اون دستبندی یا طوایف پنجگانه تقریبا اکثریتش همینطور همین حالتو داره، کم یکی دو مورد مثلا حالا عرض میکنم حالت مثبت و به قول معروف مدح و ستایش داشته باشه، کمه، خیلی کمه. در مقابل ما یک اوصاف مدح و ستایش هم داریم در قرآن نسبت به خود انسان. خب ملاحظه فرمایید چون اینا حالا مهمند تو بحث ما، خیلی تأثیر گذاره، این قسمت هم خیلی تأثیر گذاره، من با دقت عرض میکنم. سوره مبارکه تین آیه 4 فرمود لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ما در بهترین شکل و شمایل و به قول معروف چینش اجزا اینو آفریدیم، یعنی دیگه ما بهتر از این ممکن نیست در عالم چیزی خلق بشه. احسن تقویم یعنی بهترین آفرینش رو داره و کاملا قوام داره و محکمه و استوار تمام اجزاش. ببینید احسن تقویم، البته ادامه داره که ثم رددناه اسفل سافلین، ما به پست‌ترین جایگاه ها رو چکار کردیم، او رو در واقع برگردوندیم. این تعبیر رو هم در سوره مبارکه تین داره. سوره مبارکه مؤمنون آیه 14 میفرماید فتبارک الله احسن الخالقین، وقتی خدا رو آفرید. حالا من دیگه مثلا بقیه آیه شما ملاحظه فرمایید، وقتی که انسان رو میگه مراحلش رو آفریدیم و آوردیم و انسان رو انسان کردیم، وقت خدا به خودش در واقع تبریک میگه، احسن باریک الله، آفرین به تو، خودش به خودش میگه. یعنی چی شد؟ تا حالا خب چنین اتفاق نیفتاده بوده، وقتی انسان رو خلق کرد اون وقت خدا گفت باریک الله دیگه، نه یه کار اساسی تو دنیا انجام شد. ببینید تو بهترین خالقینی، چرا؟ چون انسان آفریدی. پس اگر وصف احسن الخالقین برای خلق انسان هست، خب بی ارتباط با مخلوق نیست، پس معلومه این مخلوق هم احسن المخلوقینه. اگر چیزی از او احسن بود با نسبت او هم میگفت که مثلا یا احسن الخالقین باشه یا تعبیر اینجوری. نه مطلقا، چون احسن المخلوقین را آفرید، بهترین مخلوق را آفرید، اون وقت وصف بهترین خالق پیدا کرد. خالقیت یک وصف اضافی نسبت مخلوقیته. احسن المخلوقین است که مجوز احسن الخالقین رو صادر میکنه. بنابراین در سوره مؤمنین میخواد بفرماد من بهترین خلق را آفریدم، یعنی خدا خلاصه شاهکار آفریدش رو چیکار کرده؟ ایجاد کرده. انسان شاهکار آفریدشه، نبیلی میگیم اشرف مخلوقات شاهکار آفرینشه، یعنی چیزی بالاتر از اون ممکن نبوده، چون احسن صفت تفضیل و در واقع تعیون در تفصیل، یعنی بهترین، نه بهتر، مثلا بهترین خلق رو آفریده. اینم یک وصفیه که بی نظیره واقعا. در سوره مبارکه اسراء آیه مشهور لقد کرمنا بنی آدم، ما او رو دارای کرامت کردیم، ارزشمندی فوق العاده بهش دادیم. و حملناهم فی البر والبحر و رزقناهم من الطیبات فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، یک فضیلت بزرگی نسبت به اکثر در واقع آفریده دادیم. این هم یک وصف مدح. در سوره مبارک روم آیه 30 می‌فرماید که فاقم وجهك للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبدیل ذلک دین القیم لا تبدیل لخلق الله. بله، لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم. خب ببینید، و این آیه بسیار آیه پرمعنا و دایره مضمونش بسیار وسیع، نکته خیلی داره. عرضم به حضورتون که اینجا فطرت انسان را، این نکتهش برای ما حائز اهمیت تو این بحث، به خودش نسبت میده. فطرت الله التي فطر الناس علیها، این فطرت الهی است، این سرش الهی است. ببینید نسبت به خودش داره میده، فطرت الله التي فطر الناس علیها، این خب خیلی جایگاه بلندی داره. در مورد هیچ خلقت دیگه ای فطرت و سرشت موجود دیگه ای رو به خودش نسبت نداده. در سوره مبارک بقره که ما بحث قبلا داشتیم مطلب رو، که وز قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه و غیر ذلک، ببینید اونجا هم انسان رو مورد خطاب قرار داده، که البته اونجا مصداقش حضرت آدمه، ولی اونجا خلیفت الراء رو آدم قرار داد. چون عرض کردم اون گفتگوهایی که مفصل بحثا رو ملاحظه فرمودید، بحثایی که ما در جلسات داشتیم، اونجا بحث سر این بود که این آدم و نسلش، کلیه نسل رو مورد خطاب قرار داده. علامه می‌فرماد این خلیفت اللهی رو در نسلش هم بعداً قرآن ثابت کرده، برای این کل جنس انسان مورد خطابه. یعنی جاعل فی الارض خلیفه در مورد انسانه و این خلیفت الله است، جانشین خداست، چیزی است که قرار کار خدا رو انجام بده، کار مستخلفان رو انجام بده. جایگاه خلیفت اللهی که حتی ملائکه هم به این مرتبه نرسیدند، ملائکه هم نرسیدند، پس این معلومه اشرف از ملائکه است. اصلا من تو عبارت قبلی هم که شاهکار آفرینش و احسن الخالقین در مورد ملائکه نفرموده، ولی وقتی به انسان میرسه مگه من آ. خب همچنین در سوره مبارک در مورد خود نفس و روح انسان میفرماید، سوره مبارک هجر آیه 29 به نظر مگه من ببینه چشم، صفحه 72، فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. میفرماید سويته، اولا ما این روح او را سويته که در سوره مبارک شمس آیه 7 و نفس و ما سواها داری، فالهما فجورا و تقوا، این نفس مسواست، نفس مسوا یعنی کاملا معتدل، هیچ گونه نقصی در این نفس نیست، کاملا به حد عالی اعتدال، حد اعلای اعتدال رو داره، همه چیه جای خودشه، درست درست کامل کامل این نفس. و نفخت و فیه من روحی، ببینید نفخت و من روح، یعنی از به روح میگه من از روح خودم در رو دمیدم، بازم انتساب میده روح رو به خودش، داره میگه من این کارو کردم. بیا مجموع این اوصاف دوباره میبینید کاملا متضاد با اون چی در آیات به اصطلاح مادهه، کاملا متضاد با آیات زامه است. از اینجا آیین علما را و این متفکرین رو در واقع به این مسیر کشوندی که خب چجوری جمع کنیم بین دو تا، از اون طرف این همه آیات زم داریم، همش قتل الانسان ما اکفره خلق من عجل، بله توی تعبیر داره، من اون تعبیرم نیاوردم ظاهرا، بله و کان الانسان اکثرش این جدلا، یا نخوندم یا نیوردم ظاهرا. بله اکثرشن جدلاست، بیشترین چیزی که آدمیزاد ازش بروز میکنه جدل و منازعه و دعوا و ایناست، و خصیم مبین، ظلوم جهول، قطور، چه میدونم از عجل خلق شده. خب این کجا؟ این چیه پس؟ این چیه؟ خب متفکرین و علمای بزرگ وارد بحث شدند و نظریات مختلفی ارائه شده. ببینید من نمیخوام خیلی وارد ریز این نظریات بشم، کلیتشو مطرح میکنم ان شاء الله مجال این بحث هم بوده باشه. اون چیزی که در واقع به نظر ما رسیده تا اینجا 5 6 نظریه است دیگه، حالا بعضیش به هم نزدیکه و من ازم بازوتون مختصر عرض میکنم. نظریه اول رو حضرت آیت الله جوادی حفظه الله فرمودند، ایشون فرمودند که میگم بس و توضیح ان شاء الله به جای خودت مراجعه بفرمایید. ایشون فرمودند به تعبیری انسان دو تا شأن داره، دو تا مرتبه وجود داره، یک مرتبه طبیعت، یک مرتبه فطرته. در مرتبه طبیعت ایشون فرمودند که انسان لذت جوست و همه این مسائلی که این آیات زامه به مرتبه طبیعت انسان برمیگرده، اشارهشون مرتبه طبیعته، یعنی اصطلاحشون طبیعته. و در مرتبه به نام فطرت داریم که حالا آیات فطرت الله التي فطر الناس عليها نفخت فيه من روحي و غیره ظاهرشون فرمود که آیات ماده، این فطرت که حقیقت انسان هست، این حق طلب هم هست و آیاتی که مدح میکنه راجع به این فطرته. ارزم به حضورتون که خب حالا اشکالاتی هم شده به بحثشون. آیت الله سبحانی هم یه بیانی دارن در منشور جاوید که نزدیک به این معناست که شون فرمود انسان ترکیبی از خیر و شر و مدح و ذمه، ظاهرا اشاره به همین مراتب وجودی انسان داره که از طرفی به طبیعتش. یه اشکالی که کردن این که خب شما دارید میفرمایید که طبیعت انسان، اگر طبیعت انسان که حضرت حق آفرید طبیعت انسان رو، و اینو گفت، این اشکال شده مفصلا بعضی از متفکرین اشکال کردن که این طبیعت که آفرینش خود حضرت حقه، درست، خیلی خب فطرت رو فرمودید ماده قبول، این طبیعت هم که مخلوق حضرت حقه که خدا داره فعل خودش رو مورد مذمت قرار میده و اشکالات دیگه شده. من وارد اون اشکالات خیلی نمیخوام بشم، نمیخوام بحث بدم، ما نظر خودمون مطرح میکنیم. شهید مطهری فرمودن که ایشون بحث رو حول محور ایمان مطرح کرده، گفته ستایش مخصوص انسان مؤمن و متقیه و نکوهش مربوط به انسان بی ایمان. خب این الان بحث میشه که خب این بحثی که ما داریم میکنیم راجع به خلقت قبل از مرحله ایمانه، ایمان بعد از مراحل اراده و اختیار و غیر ذلک، این داره بحث خلقت رو مطرح میکنه، انسان اینجوری انسان اینجوریه، در مورد انسان داره فرمایش میفرماید. نظریه بعدی گفته شده که بله این صفاتی که مورد نکوش هستن اینا صفات ذاتی نیست، یعنی عرضم به حضورتون که انسانها وقتی تو مرتبه فعل میرسن، ببینید ذاتی نیست، یعنی سرش طبیعت بر نمیگرده اصلا، خلافا نظریه حضرت الله جوادی آی سبحانی گفتن این نه، انسانها در میرسن به جایی که عرضم به حضورتون که اینقدر بخل میورزه، اینقدر حلو میشه، اینقدر صفات انسانی انقدر ظهور و بروز پیدا میکنه که عرضم به حضورتون که این رو ما متصف میکنیم که احکنه به تعبیر آقای میگن طبع ثانویست، که نه اصلا از اساس این وجودش اینجوریه، یعنی طرف انقدر بخیل میشه میگن اصلا ذاتش بخله، ذاتش حلوه، ذاتش جزوه، جزع میکنه، ذاتش کافر و کفران نعمت میکنه. این نظریه هم داده شده. اشکال اصلیش هم این است که این در واقع داره این ظهور آیات رو خراب میکنه و این رو یک نوع مجاز و عنایت درش قائل میشه به تعبیر آیون، از حالت ظهور حقیقی خارج میکنه. حالا بحث به جای خود، این اشکال هم داره این نظریه، گویا که نظریه بدی نیست، یعنی برای توجیه مطلب خوبه. علامه طباطبایی رضوان الله علیه فرمودن که اصلا این صفات زامه نیست، یعنی اینکه انسان ضعیفه، انسان عجوله یا قطوره و بخیله، حلوه، اینا این صفت ها در اساس آفرینشش صفت های خوبی هن. اصلا لازمه حب ذات انسان همین چیز هاست، منتها این که میگیم صفت زامه به خاطر که از حالت اعتدال خارج شده. ببینید انسان اصلا برای رشد تعالی، برای چی به رشد تعالی میرسه؟ برای اینکه همه چی برای خودش میخواد. خب آخرت رو مگه برای خودش نمیخواد؟ مگه سعادت رو برای خودش نمیخواد؟ و مگه تعالی نمیخواد؟ نه، برای خودشه دیگه. خب و اینا نسبت به اینا هم حرص داره. اصولا انسان به کمالات جهات کمال خودش حرص داره دیگه، حرص داره، شدت داره، ارزم به حضورتون که این صفات. و ایشون فرمودن که لازمه سعادت و کمال اتفاقا همین هست، منتها وقتی انسان به تعبیر ما مصادیق رو گم میکنه، جای دیگه اینا رو خرج میکنه، اینا تبدیل میشه صفات زامبه. که تو چرا مثلا فرض کنید به جای اینکه در طریق هدایت به تعبیر قرآن تسابق داشته باشی، مسارعه داشته باشی، سرعت بگیری، ببین قرآن میفرماید که و سار او و هم مسابقه بدید و سبق الخیرات و هم سبقت بگیرید در خوبی‌ها با هم دیگه. ببینید این هم از همین گرایش ها حاصل میشه دیگه. انسان میخواد زودتر برسه، از همه پیشتر، ایشون میفرماید مشکل نداره، ولی در جای خودش باید خرج بشه. وقتی در غیر جای خودش خرج میشه، در امور منافع مادی و جهات پس دنیوی خرج میشه، این مذموم میشه. دقت فرمودید. و انسان دچار مثلا خصیم مبین میشه، دچار کفران میشه، غیر ذلک. پس بنابراین ایشون فرمود وقتی از این جهات محسنه سرشت انسان، اون قوایی که در خداوند در سرشت انسان قرار داده و واسه تعالی و کمال انسان میشه، احالت عادیش خارج میشود، مذموم میشه. این مورد حمله از تحقیق که تو چرا اون قوایی که من به تو دادم بیجا خرج میکنی. خب این نظری علامه طباطبایی رضوان الله علیه که حالا به جای خودش دیگه من نمیخوام وارد نقد بشم. و نظری دیگه هم وجود داره که فرمودن که بله اگر جای مد انسان یک امر نسبی وجود داره در مد و ذم، اینو بردن توی امر نسبی. مثلا فرض کنید گفته شده که اگر مد کرده نسبت سایر مخلوقاته، انسان احسان خالقینه، احسان مخلوقینه، بله نسبت به همه مخلوقا، احسان تقویم داره نسبت بقیه مخلوقا، کرمنا کرامتش نسبت بقیه است، چه همه اینا تمام صفات. پس این صفات ماده نسبت به، ولی صفات ذمه در واقع در رابطه با حضرت حق و کمال اوست، یعنی امر نفسی است نه نسبی. همین نظریه است که آقا شمایی که انسانی که تو قراره به ملائکه برسی، خب تو این وضعیت ضعیفی، یعنی به نسبت اون چیزی که باید باشی تو کفوری، اون چیزی که باید و قلیل من عبادی الشکور، آدمای کمی هستن که شکر بکنند و اینا همه کافرن. چرا؟ چون اون شکر لازمه رو انجام نمیدن، اون چیزی که حق شکر رو انجام نمیدن. انسان عجوله به خاطر این حق صبر رو انجام نمیده. حق صبر یک مطلبی است، او 70 80 سال شما صبر بکنی، وقتی صبر نکردی میشه عجله، پس انسان عجوله دیگه. پس نسبت به کمال لایق او و نسبت به اون مراتب عالیه توحیدی انسان، این بله مذمومه. ولی انسان نسبت به بقیه آفرینش چه ممدوحه، مدائه نسبت به سایر موجودات هست و آفریده هست، به اصطلاح صفات ذمه هم نسبت به در رابطه با سیر کمالی خودش و مسئله هدایت عالیه انسان. خب عرضم از شما شود که این بحثی است که تا اینجا آیان داشتن برای جمع بین این دو دسته از هستم که آیات. اما نظریه که ما میخوایم عرض بکنیم خدمتون، این نظریه البته به جهاتی به بعضی از اون نظریات پنجگانه شبیه، از جهاتی ممکنه که با اونا در واقع اختلاف داشته باشه. خب ما فعلا کار نداریم که در واقع چقدر این عرض ما در واقع قرب و بعد داره نسبت به اون فرمایش آیان. عرض کنم ما تبیین و تغییر خودمونو داریم. عرض کردم ممکن شما بگید به اینا شبیه نیست، من به اون جهت کار ندارم اصلا. این رو عرض میکنم تبیین خود ماست. ببین ما یه سری مقدمات رو در این بحث باید در نظر بگیریم، به نظر که نباید از اونا عدول کنیم. تو بحث تدبر در قرآن عرض کردم که اینا چیزایی است که ما در روش تدبر در قرآن باید ملاحظه بشه. این مقدمات رو ملاحظه بفرمایید. مقدمه اول این است که آجان ببینید تو بعضی از این نظرات ملاحظه فرمودید آمدن از ظهور آیات در ذم در طبیعت و سرش عدول کردن، مثل اون نظریه سوم که عرض کردم، گفتن این در واقع به طبیعت ثانوی اشاره داره. واقع اینه که تو بعضی از حداقل تقابل مثل خلق الانسان من عجل، خود داره میگه من خلق کردم اینجوری. بله ان الانسان خلق هلوا، اصلا خلق شده هلو بریس. ببینید دیگه اصلا قابل توجیه نیست این که خلق شده. وقت شما اگه بگید که نه این طبع ثانوی است، این بعد به خاطر کثرت به اصطلاح ولع و حرص بین، خب این در واقع خلاف ظاهره. و عرض کردیم قبلا هم عرض کردم در بحث ادب در قرآن ما تا بتوانیم قرینه قطعی عقلی برای تخلف از ظهور اولیه نداشته باشیم، نمیتونیم آیات قرآن رو بر مجاز و خلاف ظاهر حمل بکنیم. این یک قاعده قطعی است در بحث تفسیر که مثل علامه جوادی آمونی، حسنت الله، علامه طباطبایی، اینا کاملا روی این مصرن و پافشارن. خیلی هم آثار داری مطلب. البته بعضی از مفسرین نه، به راحتی مثل خصوصا سنی ها که الا ماشاءالله در قرآن قائل به مجاز میشن، خیلی تفاوت میکنه معنا. امام میفرمان که اون بحثایی که در اصول فقه شیعه مطرح شده همین است که آقا ما تا بتونیم حق نداریم از ظاهر آیه تخلف بکنیم و تعدی بکنیم. نه، ظاهر آیه این است که ما فطرت انسان اینجور آفریدیم، ساختار آفرینش اینجوری است. این مطلب اول که خیلی مهمه. نکته دوم، خب اگر گفتیم طبیعت و سرشت انسان به تعبیر آیات منطقی ها ذاتیات انسان به این شکل است، وقت دیگه نمیشه تخلف از ذات کرد. اگه چیزی شد سرشت یک امری، نمیشه بگیم که تو این مصداق، تو این مورد، تو این فردش هست و یکی نیست. سرشت دیگه، ذات دیگه. ذات یعنی چی؟ یعنی همه ماهیت یک شکل. حالا من نمیخوام عرض کنم وارد اصطلاحات منطقی فلسفی بشم. شما مثلا انسان که میگید، همه انسان ها یه جهت مشترکی دارن. مثلا فرض کنیم میگیم همه انسان ها عرضم به حضورتون که جهت نطق و شعور رو دارن. خب اگه کسی انسانی شعور نداشته، عقل نداشته باشه، خب میشه تبدیل میشه به حیوان دیگه، عملا ملحق به حیوان میشه. اگر صورت انسان هم داره، این عملا تبدیل به حیوان میشه. دقت فرمودید؟ ذاتی انسانه. دقت فرمودید؟ خب مطلب واضحه است. پس اگر چیزی جزء طبیعت و سرش شد، نمیشه از او تخلف کرد. دقت فرمودید؟ ذاتی رو نمیشه از ذاتش گرفت. ولی ما از شما سوال میکنیم، این فرمایشاتی که شما کردید در محضر حضرت حق و ائمه اطهار علیهم السلام عرض میکنیم، این که شما فرمودید که انسان اینجوری اینجوری در مورد انبیا و اولیا و مؤمنین هم میشه این اوصاف رو گفت؟ میشه گفت اینها حلواند؟ میشه گفت منواند؟ میشه گفت که ظلومند، جهولند؟ تصور میشه این معنا به خصوص در مورد ذوات مقدس انبیا و ائمه علیهم السلام چنین چیزی ممکنه؟ میشه گفت قطورند لربی لکنو؟ این اوصاف قابل حمل هست بر اونا؟ مطلقا اینجوری نیست. شما الان دچار تناقضید. پس بنابراین از طرفی ظاهر آیات میفرماید که چی؟ میفرماید طبیعت است، سرشت است. از طرفی میبینید همه مصادیق مثل این بزرگان اولیا، نه حتی انبیا عظام و ائمه علیهم السلام، حتی اولیای گرامی، علمای اسلام، نمیشه این حرفا در موشون زد. حتی بعضی مؤمنین در واقع به اصطلاح عدول رو، کسانی که اهل عدالت هستند و اهل تقوا هستند، نمیشه در موردش حرف زد. این چه سرشتی، چه طبیعتی است که خدا داره چیکار میکنه به انسان نسبت میده؟ خب خدا نمیتونه بگه که نه، ببینید کسانی که یا ایمانشون ضعیف یا اصلا ایمان ندارن اینجوری هستن. ما در مورد قرآن باید دقیق فکر کنیم، دقیق حرف بزنیم. نمیشه هر چیزی داره انسان رو توصیف میکنه، میگه انصاف اینجوریه، انسان اینجوری است. خب این مقدمه دوم. من در این جلسه فقط مقدمات رو اشاره میکنم، انشاءالله به اصطلاح رسیدن به اصل نظریه رو بکنم کنم جلسه آینده، چون وقت نیست واقعا. مقدمه سوم ما این استش که در مقابل صفات ماده کاملا وصف ذاتی انسانه. ببین احسن تقویم، احسن مخلوقین، نفس مصوا، فطرت الهی، روح الهی، اینا رو همه به انسان داره دور نسبت میده. در اون طرف قضیه میگه ما انسان اینجوری آفریدم. عجیبه واقعا. ببینید این که آقای نظرات مختلف اومده به خاطر اینکه واقعا جا پرمناقشه است. این چه موجودیه که از طرفی هم طبیعتش مذموم، حلوع، منوع، کفور، خصیم مبین، این همه بدی داره، از طرفی هم احسن تقویم، احسن مخلوقمی، نفس مصوا، روح الهی داره، فطرت الهی داره. این که نظراتی که اومده از کنم به خاطر این چالش جدی بوده. ولی ما باید اینو بپذیریم که قرآن بازم داره سرشت انسان رو مطرح میکنه. فطرتاً میگه انسان اینطوریست، ساختار وجودیش اینجوریست. این هم در مورد انسان گفته، نه در مورد مؤمنین اولیا و انبیا. مطلقاً اینجور نیست، در مورد انسان گفته. این هم مقدمه سوم که باید به رسمیت شناخته بشه، که البته من این مقدمه رو انشاءالله باید توضیح بدم که مقصود از احسن تقویم و احسن مخلوقین چیه. انشاءالله اونو با یک بسط و شرحی بدیم که حواله جلسه آنده. بعد مقدمه چهارم ما بیان آیات ذم اکثره. من این مقدمه رو در جلسه ای که خدمت عزیزان بزرگواران بودم در جلسه سحرها نماز شبیها این رو اجمالا بیان کردم. تقریبا همون مطالب میخوام اینجا بیان کنیم به عنوان مقدمه چهارم، که ما آیات زیادی داریم که به شدت ذم کرده اکثر را، اکثریت را، و باز هم اینو توضیح میدیم و در واقع به مقدمات دیگه انضمام پیدا میکنه و مجموع نظری انشالله اونجا استخراج میشه به حول و قوه الهی. این جلسه اول باشه خدمتون تا ما در واقع این نظریه رو تبیین و تقریر کنیم انشالله به فضل خدا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.